درستیه، نکنه منظورش یه چیز دیگه ای بوده، یعنی یه فرصت دیگه به خودمون بدیم، تو اون حرفاش دقت بکنیم ببینیم واقعا اون برداشتی که من از حرف او داشتم تا حالا و مطابق اون جواب رو آماده کردم،
بله،
اون برداشتم درست بوده، نکنه به هر دلیلی من تفسیری از صحبتش کردم و طبق اون جوابم رو آماده دارم،
بله،
غافل از این که اون برداشت من یه چیز دیگه اشتباه بوده و واقعا منظورش یه چیز دیگه است. یعنی چیزی رو ما از دست نمیدیم، هرچند یه خورده حوصله میبره ها، یه خورده خیشتنداری میخواد، خود با آدم صبوری میکنه، یه خورده با آدم سخت میگذره، همش میگیم کی تموم بشه صحبت من جوابشو بدم، ولی این دوتا کارکرد مهم رو داره و باعث میشه اون ارتباط متقابل و خوبی شکل بگیره بین دو نفر.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای آتشین صدف عزیز. اما حدود ساعت 10:30 هر روز قرار آرامش داریم، دلهایی که در زندگی روزمره دچار تلاطم میشه میسپریم به آیات روح بخش قرآن کریم و انشالله به آرامش میرسیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق،
بخوان قرآن،
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم،
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است.
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
بله، امروز آیات 12 و 13 سوره مبارکه حجرات رو زمزمه کردیم و با ترجمه اون آیات آشنا شدیم.
الله یا دیان، الله یا حنان، الله یا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان.
بله، امروز هم پیامک داشتیم تو برنامه زیاد، هم تلفن‌های شما بزرگواران، سوالاتی که مطرح کردید. الان فرصت می‌کنیم که فقط یه سوال تلفنی دیگه بشنویم و جناب آقای آتشین صدف پاسخ بدن. خواهش می‌کنم.
من همسرم 4 سال پیش تصادف کردم و یه 10 روزی تو بیمارستان بودن. بعد از عملش آوردمشون خونه و من از اصلا حال خوبی نداشتم، دو تا بچه داشتم، بعد گرفتاری خونه بود، من از کسی کمک نمیگیرم، سعی میکردم رو پای خودم بایستم. بعد اون شبی که من همسرم آوردم منزل، هنوز جمع جور نشده بودم که زنگ خونه به صدا در اومد. بعد متوجه شدم که خانواده همسرم هستن، دو تا خواهر شوهرم و یکی از داماداشون، و من اصلا آمادگی پذیرایی از ایشون رو نداشتم. نه که بگم از مهمون بدم میاد، اتفاقا من مهمون خیلی دوست دارم. حالا تو اون شرایط دوست داشتم که حداقل 10 دقیقه یک ربع مونده که مثلا به منزل ما بیان یه زنگی به من بزنن، یه شرایط خونه مثلا درست باشه، حتی از نظر ظاهری، از نظر مثلا روحی خودم رو آماده کنم. بعد اومدن داخل، خلاصه من خیلی ناراحت شدم، بعد ازشون گفتم که اصلا خوب بود به من زنگ میزدین. خلاصه سعی کردم خودم رو آروم کنم، ولی حرکتی که مثلا خواهرشوهرام کردن، خواستم برن تو اتاق خوابا، چون شرایط تو اتاق خواب مساعد نبود، میخواستم بچه شیر بدن، من گفتم نه اگه میشه مثلا نرید اون داخل. اینا خیلی بهشون برخورد که من چرا اجازه ندادم برن تو اتاق، چون اولا که اعتماد نداشتم، دوست نداشتم مثلا شرایط خونه منو ببینن، شاید مثلا حرفی در بیاد، حدیثی در بیاد. آقا اینا 4 ساله مثلا با من قهرن، با اینکه من دیدمشون باشون صحبت مثلا سلام علیک کردم، ولی اینا از تو دلشون در نمیاد. نمیدونم اینجا من باید اونا رو درک میکردم یا اونا باید منو درک میکردن، این سوالیه که هنوز ذهن منو مشغول میکنه.
بله، خیلی ممنون از طرح سوالتون. به نظر من این یه سوء تفاهمه، بایستی خیلی جلوتر از اینا برطرف میشد. نظر شما چیه آیه؟
خدمتتون عرض کنم که چند تا مسئله اینجا هست. یکی در واقع بحث ابراز وجود، مهارت ابراز وجود، اینکه ما وقتی یه کسی میخواد کاری برخلاف میلمون انجام بده، چطور بهش بگیم که ناراحت نشه. مثلا توی همون شرایط میشد گفت که، مثال میزنم، حالا شاید هم نمیشد اونجا، حالا باید تدبیر بکنه، مثلا خواهر شوهرشون میخواسته بره تو فرسون اتاق خواب که حالا به هم ریخته است و ایشون نمیخواسته، مثلا بگه که ببخشید یه 5 دقیقه به من اجازه بدید، من اتاق مرتب کنم، دوست ندارم اتاق خیلی به هم ریخته است، خجالت میکشم، برم درست مرتبش کنم یا بعد شما برید. یا قشنگ دلیلشو مثلا میگفت، چون یه وقتی میگن شما میگی نه، یه وقتی میگی نه ولی دلیلش هم بگو که بدونه چرا بهش میگی نه، فکر نکنه به خاطر اینه که مثلا او رو غریبه میدونی، که حالا اون گودی گذشته، به هر حال یه رفتاری بوده، ایشون حقش بوده که اجازه بده یا نده، ولی خب به طور طبیعی اونا هم به دلیل همون سوء تفاهم که فرمودین، تفاوت‌های فرهنگی، من خودم همین مشکل رو با بعضی از بستگانمون داریم، به اون نمیگن، یه دفعه لشکرکشی میکنن میان خونم، آخه آدم واقعا ناراحت میشه، والا البته به معمولا برو نمیاریم.
چرا؟ برای اینکه من میخوام ازشون خوب پذیرایی
کنم، بالاخره شرایط خودم و خونم مرتب کنم، برم بیرون چیزی بخرم فلان و غیره. این میخوام بگم اولا مشکلیشون تنها نیست، منتها بعضیا فکر میکنن که اونقدر صمیمیان که لازم نیست خبر بدن، احساس میکنن اتفاقا اگر خبر بدن یعنی اینکه ما با شما غریبه هستیم، اینو چیز خوبی نمیدونن، میگن ما خونه یکی هستیم و اینا، اینقدر احساس، و از اون طرف مثلا فکر نمیکنه چیز بدی. حالا این باید بعدا مثلا صحبت بشه، بگی من انتظار دارم، حالا بحث بازم مهارت ابراز وجوده، چطور درخواستمون رو مطرح بکنیم که اونها بهشون بر نخوره. منتها الان دیگه اتفاقی که افتاده، الان اونم قهر هستند و مثلا تحویلش نمیگیرن، یکی از راهاش اینه که توی اون جمع مثلا 5 نفر بودن، مادر شوهرش بوده، 2 تا از خواهر شوهراش بودن، مثلا برادر شوهرش بوده، با یکیشون، یکی از کسایی که تو اون فضا بوده که یه مقدار به این خانم، در واقع با این خانم رفتارش بهتره، آدم منطقی تریه، اونو یه وقتی باش صحبت بکنه.
بله.
بگه که اون روز من اینجوری بود، شرایطم اینجوری بود، به شما هم حق میدم که احیانا ناراحت شده باشید، ولی شما به من حق بدید، واقعا من نمیخواستم اون اتاق رو اینجوری ببینید، خجالت میکشیدم، حالا یه قضیه گذشته، شما از طرف من با بقیه صحبت کن و در واقع شرایط منو توضیح بده، و اگه لازم من عذرخواهی هم بکنم بابت اون، منم عذرخواهی میکنم. یعنی میخوام بگم خود شاید نتونه قضیه رو حل بکنه چون طرف دعواست، ولی یکی از اون افراد رو که به اون نزدیک تره و منطقی تره باش صحبت بکنه و او بشه نماینده ایشون که بقیه رو مجاب بکنه، با دیگه قضیه تموم شده و دیگه اینقدر اعصاب خودمون رو خرد نکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. چند مورد پیامک بخونم و یه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله،
گفتن شوهرم تو کارهای منزل کمکم نمی‌کنه، و غیر از سلام و خداحافظی با هم حرف نمیزنیم. خب خونه که هتل و مسافرخونه نیست که، ما فقط اونجا سلام علیک میکنیم و خداحافظی میکنیم.
بله.
اونجا محل زندگی، تفاوت داره. انشالله که این تفاوت‌ها رو ایشون هم متوجه باشن. 200 گفته چون نیم کردار نیست، بهترین روش اینه که با رفتار و عمل خودمونشون بدیم که مخاطب رو واقعا درک میکنیم، یعنی نیازهای اون رو میشناسیم. 935-9259. درک همیشه نباید یه طرفه باشه، مخصوصا همسر. من معمولا متهمم به درک نکردن همسرم، ولی همسرم اصلا توجهی نداره که اونم منو درک نکرده و حتی شده درد دل کردم و بعدن از همونو سوء استفاده میکنه. گفتن که از طرف مقابل میپرسم، ما سوال کردیم که اگه کسی به شما بگه که منو درک نمیکنی چی کار میکنی، فرمودن که از طرف مقابل میپرسم تو کدوم مورد شما رو درک نکردم، یعنی موردش رو بگو. بعد از شنیدن موضوع در صورت داشتن توجیهات و توضیحات لازم طرف مقابل رو قانع میکنم، در غیر این صورت عذرخواهی میکنم. آقا کامیار طولابی از خرم‌آباد لرستان. من فکر میکنم دلیل اصلش اینه که زاویه دید آدما با هم متفاوته و براشون سخته که مسئله رو از زاویه دید گوینده ببینن و از طرفی ما ها علاقه داریم به جای گوش دادن به گوینده ثابت بکنیم مشکلات تو چیزی نیست، من از تو بدبخترم. اینجوری نگاه بکنی. 912-93-83. دست شما در نکنه.
بهش میگن انکار.
آره.
تو یه روانشناسی بهش میگن انکار.
بله. صالحی نگفتن از کجا، فرمودن که میگم اگه تو جای من بودی چه پیشنهادی داشتی و چی کار میکردی.
خیلی
عالی. یعنی حالا این سوال برای طرف مقابل مطرح میکنی. وقتی کسی گفت نمیتونی درکم بکنی، به نظرم تو اون لحظه نباید چیزی گفت، چون طرف عصبانیه. بعد یه مکس کوتاه و لبخند محبت‌آمیز سعی میکنیم قانعش بکنیم طرف رو که میفهمیم چی میگه و اون تصور میکنه که ما درکش نمیکنیم.
بله.
صدری بازم نگفتن کجا، با محبت کلامی و رفتار عملی و نگاه محبت آمیز و توجه و گوش دادن به حرفاش و در سر کارش پیامک میدم، حالش رو میپرسم، روز تولدش رو هدیه میگیرم تا بفهم درکش میکنم. 990-20-74. و خانم زیبری هم گفتن اگه کسی بهم بگه درکم نمیکنه، میگم خب دلیلشو بگو و باهاش صحبت میکنم و به آرامش و توکل کردن دعوتش میکنم، چون با صحبت کردن و گوش دادن به حرفاش خیلی از مشکلات و سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. و سوالی هم مطرح شده که کسایی که پرتوقع هستن همیشه حق به جانب خودشون میدونن، توقع دارن درک بشن رو چجوری باید درک کرد؟ اینم در طول عرض کنم که وقت برنامه روزای گذشته ما فکر میکنم بهش اشاره داشتیم.
بله.
یه جنبندی از بحث این هفته هفتهمون داشته باشید و خداحافظی با دوستای شنوند.
بله، خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید دو تا راهکار رو به صورت یه خطی بگم. خوبه؟ اشکال نداره.
بله، خواهش.
ما در هنگام گفتگو با دیگران نه فقط به سخن اونها، بلکه به نشانه های غیر کلامی یا به تعبیر زبان بدن هم توجه بکنیم.
بله.
کمک میکنه که مقصود طرف رو بفهمیم، چه حالتی الان داره، خوشحاله، میخنده، اخم کرده، لحن صداش، تون صداش، نحوه نشستنش، به ما نگاه میکنه، نگاه نمیکنه. اینا همه کمک میکنه که من بهتر بتونم به زمینه این نشانه های کلام، زمینه کردن این نشانه های غیر کلامی با اون محتوای کلام او به من کمک میکنه بهتر نظر او رو بفهمم. راهکار دیگر جمع‌بندیه. وقتی یه کسی صحبتش رو مثلا چند دقیقه صحبت کرد، آخرش من برداشت خودم رو خیلی فشرده بگم منظورت این بود. این دوتا خاصیت داره، یکی این که طرف میفهمه من کاملا تمام مدت به حرفش داشتم گوش میکردم، دوم این که به او این فرصت رو میدم اگر برداشت من از حرف او اشتباه بوده اون رو تصحیح بکنه.
بله، بسیار خوب.
خواهش میکنم.
متشکرم از لطفتون،
عزیزی.
از اینکه زحمت کشیدید
تو برای
هفته حاضر شدید. ممنونم. نکات بسیار خوبی رو طرح کردید که انشالله بتونیم استفاده بکنیم در زندگیمون.
انشالله. برای منم سعادت و افتخاری بود. التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. برنامه یه صبح روشن رو همچنان ادامه میدیم با بخش یه کار خوب که همکار خوب آیه عابدینی تهیه کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال خدمت شما شنوندای عزیز برنامه صبح روشن سلام و وقت بخیر عرض میکنم. توفیقی باز هم امروز با تقدیم برنامه و بخش یک کار خوب در خدمت شما باشم و در این زمینه این اتفاق بسیار خوبی که در جامعه میفته هر روزه و ما بعضی موقع خیلی ساده از کنارش رد میشیم میخوایم صحبت بکنیم. یک کار خوب کاری هستش که هر کدوم از ماها میتونیم هر کجایی که هستیم اون رو انجام بدیم و اگر هم توان مالی مالی آنچنانی نداریم، قطعا نباید نگرانی داشته باشیم، چون که خودمون میتونیم باعث یک کار خوب بشیم. بسیار خوب، سرکار خانم مغازه‌ای مهمان دیروز ما بودن در برنامه، راجع به این موضوع باشون صحبت کردیم، کارهایی که در این زمینه انجام دادن و امروز هم طبق وعده‌ای که کردیم با ایشون صحبت می‌کنیم راجع به اتفاقاتی که در این زمینه پیگیری می‌کنن. خانم مغازه‌ای خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و براتون آرزو موفقیت میکنم. ممنون که زحمت کشیدید مجددا.
زنده باشین.
منو قابل دونستید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. و دیروز در پایان اشاره داشتید به این که در کار تهیه جهیزیه برای نوعروسان هم هستید و در این زمینه هم فعالیت میکنید.
بله.
اشاره داشتید به اینکه اگرچه این کارتون بسیار حالا کم هست، ولی در این زمینه هم وارد شدید و این کارها رو دارید انجام میدید. من میخوام به صورت کلی از خدمت شما بپرسم، کار خوب انجام دادن چه حسی میتونه داشته باشه سرکار خانم مغازه‌ای؟
اصلا قابل وصف نیست. یعنی زمانی که حس میکنین یه نفر رو شاد کردین، یه نفر رو از قصه‌هاش آزاد کردید، راحت شده، امشب سری به بالین میذاره با خیال راحت که بوده، بارها و بارها زنگ زدن خانوما گفتن مثلا امشب دیشبو خوابیدیم راحت.
بله.
یعنی قسط خونشون عقب افتاده بوده، اساسه نمیدونم، حالا چیزای مختلف، ماشین داشتن ماشینشون خراب شده که ابزار دستشون بوده باید باش درآمد کسب میکردن، و این کارا رو وقتی انجام دادیم، وقتی زنگ زدن و گفتن چقدر خوشحال شدیم، چقدر دیشب راحت خوابیدیم، همین یک دنیا بر آدم به هر حال آرامش میاره به نظرم. و من همیشه همون موقع از خدا میخوام که خدایا تو راضی باش.
بله.
شما قبول کن به درگاه خودت. حالا دیگه توکل به خدا، امیدوارم که خدا قبول کنه اینا رو.
انشالله.
خیلی ناچیزه، ولی انشالله خدا قبول کنه. در مقابل لطف خدا خیلی ناچیزه. من هر چی از لطف خدا بگم، من با این کاری که کردم از آقا عذرخواهی میکنم. بارها و بارها معجزاتی از طرف خدا دیدم. من خیلی صدمه خوردم وقتی مدرسه رو ساختم. با در هر حال پول نداشتم که فکر کنید مثلا یه ارث زیادی به هم رسیده بود.
درست.
رسیده بود، ولی نه اینقدر، در حد ساخته یه مدرسه که 4000 متر 2500 متر ساختمونه با وام و قسط و نمیدونم این چیزا بود. ولی باور بفرمایید بارها و بارها به مو رسید ولی پاره نشد.
درست.
خدا در خزانه های غیبش رو آنچنان به روی من باز کرد که خودم فکر میکنم به خاطر اون کارهای کوچیکی بوده که من کردم که خدا خیلی اینا رو بزرگ میبینه.
بله.
خدا هر کار کوچیک بنده هاشو فرمونشون برم انقدر فضل و کرم دارن که با دید خدایی خودشون میبینن و خیلی بزرگ میبینن.
بله. البته نیت خیری که شما داشتین
و جبران میکنن. یعنی خدا اینقدر هر یک قدمی رو که برداریم 10 قدم خدا به طرفتون برمی داره.
همینطور هستش.
همینطور. خب برای من همینطور.
بله. اشاره کردید که از سالهای خیلی دور در عنفوان نوجوانی شما توی کار خیر بودین و توی مسیر قرار گرفتین. چه اتفاقی افتاد که شما این مسیر انتخاب کردید و اقبال پیدا کردید که این راه را ادامه بدید؟
کلن دوست داشتم، اصلا کلن کار کردن برای دیگران دوست داشتم، آدم ها رو دوست دارم خیلی.
بله.
یعنی همه رو به خودم ترجیح میدم. شاید باور بفرمایید تو این ایامی که این کار رو کردم بارها تو خونه اینقدر سختی‌هایی به خودم و بچه هام دادم، ولی بیرون رو راحت خرج کردم، چون فکر میکنم هر چی رو که ما برای خودمون خرج کنیم انگار دور ریختیم و هر چی رو که برای دیگران خرج کنیم ذخیره میشه برای آخرتمون.
بله.
چون این طرز تفکرم بوده با عشق کار کردم، میگم سختی دادم، یه وقتی به خودم و به بچه هام خیلی سختی دادم. من دو تا پسر دارم و خیلی زندگی ساده ای دارن، خیلی ساده، ولی اینا همش لطف خداست و اونام راضی ان، از همین سادگی زندگیشون هم راضی ان به لطف خدا.
و در حالی که با کمک های شما میتونستن زندگی نسبتا خوبی هم داشته
خیلی.
باشن
خیلی خوب، خیلی مرفه، خیلی اشرافی، ولی سعی کردم که اینطوری نباشن و اینطوری نیستن الحمدلله به لطف خدا. حالا زندگیاشون بد نیست ولی متوسطه، ولی
بله.
نمیگم مثلا حالا ماشین آنچنانی دارن، نمیدونم خونه آنچنانی دارن، نه، به لطف خدا از همینم با همینم قانعن، از همین راضین و اینا همش لطف خدا بوده.
این توفیق بزرگیه، این توفیق بزرگیه.
بله. باور بفرمایید بچه‌های من، چون من وقتی مدرسه ساختم از اینکه 70 نفر رو اشتغال زایی کردم، اشتغال به کار شدن اونجا و بچه‌های من باور بفرمایید یکیشون از 16 سالگی کار میکنه که
بله.
بعضی‌ها به خنده و شوخی میگن بچه کاره، چون مامانش نداره، پدرش نداره. من همسرم هم وضع مالیش خوب بوده.
بله.
ولی باور بفرمایید از 16 سالگی برنامه نویس کار میکنه و و پسر بزرگم هم از 18 سالگی وارد سپاه شده به لطف خدا، یعنی حقوق بگیر شدن برای خودشون، اصلا منتظر دست من نبودن، دست پدرشون نبودن.
خب طبیعتاً به خاطر نوع تربیتیه که شما انتخاب کردید برای بچه‌ها،
لطف خدا. همه اینا فضل خدا بوده که بچه‌های من تو همین سنین کم داره شغل بشن و بعضیا همش دارن ناراحتن که چرا بچه‌مون شغل نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مغازی. این نکات بسیار ارزشمندی را فرمودید و امیدوارم که شنوندای عزیز که قطعاً در واقع خودشون در این زمینه فعال هستن و توی کار خیر پیشقدم هستن، هم یه یادآوری برای همه ما شده باشه. این نکات بسیار خوب، همین که انشالله اگر تلاشی داریم دوچندان کنیم این تلاش‌ها رو، بتونیم در راستای خدمت به دیگران قدم‌های خیلی بزرگتری رو برداریم. خیلی ممنونم از شما، زنده باشید.
ممنونم.
بزرگوار در از موفقیت براتون دارم. برای ما دعا بفرمایید سرکار خانم.
خواهش می‌کنم، التماس دعا، محتاج دعایی.
زنده باشین، خدا نگهدارتون
باشه.
بسیار خوب، به پایان بخش یک کار خوب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما را در این بخش همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزارم و آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار.
خب خیلی ممنونیم از همکار ارجمندمون آقا محمد جواد آبدینی عزیز به خاطر تهیه بخشی کار خوب. انشالله هفته آتی هم کار دیگری از ایشون رو خواهیم شنید و گفتگو با کسانی که دستی در کار خیر دارن و گره‌گشایی میکنن از کار مردم. نکته پایانی این که درک متقابل روابط اجتماعی ما رو بهبود میبخشه. انسان یک موجود اجتماعیه و نیاز به هم صحبت داره. وقتی ما بتونیم از زاویه دید طرف مقابل به مشکلاتش نگاه بکنیم، احساس تنهایی رو ازش میگیریم و به عمیق‌ترین و ریشه دارترین نیازش که احساس ارزشمندی و مهم بودنه پاسخ مثبت دادیم. زمانی که بتونیم افراد خانواده، دوستانمون، اطرافیانمون و حتی افراد غریبه رو در مواقع لزوم یاری بکنیم و ازشون یاری بگیریم، این همون قانون طلایی درک متقابله که جزو مهارت‌های لازم برای زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی به شما میاد. انشالله که برنامه این هفته رو پسندیده باشید، مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ما رو از دایخه محروم نفرمایید. هفته آینده چون در آستانه فصل تابستان و اوقات فراغت قرار داریم، میخوایم راجع به اوقات فراغت صحبت بکنیم، فرصت بهره‌گیری از این اوقات، بحث تفریح کردن، روش‌های تفریح کردن و چطوری برنامه‌ریزی بکنیم برای تفریحات سالم. انشالله گفتگو خواهیم کرد. تا روز شنبه 9:30 صبح التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن مان از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار. سخن را چنین خار مایه مدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما به حمدالله تا کنون بسیار قدم های مؤثری برداشتیم. وقتی شما مقایسه قدری بکنید ما بین دوره های سابق و حالا، می توانیم خوب بفهمیم که فرق ها چیست. مثلا شما بسیاریتون یا اکثرتون یادتون است که در قضیه رای گیری برای انقلاب سفید به اصطلاح با چه هیاهویی، با چه فشاری، با چه دغلبازی هایی بیش از این نتونستن ادعا کنند که 6 میلیون بودند، با اینکه مطمئن باشید نبودند. اون همه فشار و اون دولت جائر و اون همه تبلیغاتی که اونها داشتن نتوانست ادعای را جمع کنند که اینا ادعا کنند 10 میلیون هستند، نتوانستن دروغش هم بگن، مبالغش هم بکنن. شما در یک کشوری که تحت فشار است از همه اطراف، تحریم های انتخاباتی از اطراف بر سرشون میبارد، تبلیغات همه جانبه بر سرشون میبارد، این مقدار اجتماعی که اینا کردم که بیش از 14 میلیون بود، اگر مقایسه بشد با هر کشور دیگری در عالم معلوم میشد که فرق ما بین اینجا و اونجا چیه و چه تحولی در ایران واقع شده است. این تحول یک تحول عجیب است که در یک رژیمی که همه قدرت ها در دستش بود و همه فشارها در دستش بود و مزایقه از هیچ فشاری هم نداشت، در ادعای کاذب خودش نتوانست ادعا کند که ما 8 میلیون داشتیم 6 میلیون. مبالغش و دروغش و همه بساط که رو هم ریخته شد گفت 6 میلیون و اون وقت هم راجع به 6 میلیون هیاهو میکردند که 6 میلیون رأی دادن، با اینکه دروغ میگفتن. شما بدون اینکه یک فشاری باشد که بیاد حتما شما رای بدید، وارد بشید رای بدید، و بدون تبلیغات قبلی، امسال اصل تبلیغاتی در کار نبود، این جمعیت که اینطور اجتماع کرد که نظیرش در حسب مقایسه در دنیا نیست، این دلیل برای تحول بزرگی است که در کشور ما واقع شده. از اینجا برید در جبهه ها، وقتی که متفقین وارد شدن به کشور ما با اون همه بساطی که اینها ادعاش را می کردند، به ادعای خودشون گفتن 3 ساعت ما توانستیم مقابله کنیم. بعدم وقتی که پرسیده بود ازشون اون مرد که نامرد که چطور شد 3 ساعت، گفتن ما اینا مبالغه میکنیم، اونا از اون ور آمدن ما از این ور رفتیم. با حالا مقایسه کنید که جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستادند و در مقابل همه قدرت ها
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.